بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. درود بر شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مسعود ملک مهمترین خبرها تو این ساعت را با آگاهی شما میرساند.
با سلام. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل طرح‌هایی را برای اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساندند. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا همچنین بر سر آموزش نیروهای پلیس افغان به توافق رسیدند. بنا به اطلاعیه وزیران، این برنامه آموزشی پلیس افغانستان بر رعایت حقوق بشر و عملکرد در چارچوب نظم و قانون متمرکز خواهد بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا گفت ایران می‌خواهد از هر گونه درگیری و خونریزی جلوگیری کند. آقای احمدی نژاد اتهام آمریکا دایر بر حمایت جمهوری اسلامی از شبه نظامیان شیعه در عراق را رد کرد و گفت تنها تضمین برقراری صلح در عراق خروج نیروهای خارجی از آن کشور است. به رغم تشدید تدابیر امنیتی و ایجاد ایستگاه‌های بازرسی به عنوان بخشی از برنامه جدید تأمین امنیت بغداد، گزارش‌ها از پایتخت عراق حاکی است. روز دوشنبه انفجار چند بمب در مرکز بغداد سبب کشته شدن دست کم 76 نفر و مجروح شدن 164 تن شده است. این انفجارها در حالی صورت گرفت که شیعیان عراقی در حال برگزاری مراسم یادبود بمب‌گذاری‌های مرگبار سال گذشته در سامره بودند. انفجارهایی که به تشدید درگیری‌های فرقه‌ای در عراق و کشته شدن هزاران نفر دامن زد. یک دادگاه عالی عراق حکم طه یاسین رمضان معاون صدام حسین را به اعدام با طناب دار تغییر داد. طه یاسین رمضان پیش از این به اتهام دست داشتن در قتل 148 نفر از شیعیان روستای دوجیل محکوم به حبس ابد شده بود. تاکنون صدام حسین و دو تن دیگر از همدستانش به اتهام جنایت علیه بشریت به دار آویخته شدند. و اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطینی میگوید برای تشکیل دولت وحدت ملی کابینه‌اش به زودی کناره گیری خواهد کرد.
با تشکر از همکارم مسعود ملک و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. اظهارات مقام‌های نظامی آمریکا مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی ایران در نارامی‌های عراق، واکنش‌ها و همچنین بازتاب آن در رسانه‌های ایران. دومین اجلاس مبارزه با تروریسم اتمی، گزارشی داریم از آنکارا. در مورد بحث ممنوعیت خروج شهروندان ایرانی از کشور، نظر مهرنگیز کار را خواهیم شنید. و در آخر گزارش فیروزه خطیبی را خواهیم شنید از مراسم اهدای جوایز گرمیز. اخیراً مقام‌های ارتشی آمریکا به خبرنگاران در بغداد گفتند برخی از بمب‌هایی که شورشیان عراقی از آن استفاده می‌کردند ساخت ایران بوده و به دستور مقام‌های ایرانی در اختیار شورشیان گذاشته شده است. اما ژنرال پیتر پیس، افسر ارشد ارتش آمریکا، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در استرالیا در مورد اینکه آیا به طور مشخص مقام‌های ایرانی بمب‌ها را در اختیار شورشیان عراقی قرار می‌دادند، اظهار بی‌اطلاعی کرد. ژنرال پیس گفت در مورد مسائل مطرح شده اطلاعی ندارد و بر اساس دانسته هایش نمیتواند این ادعا که نیروی قدس یگان ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بمب در اختیار شورشیان قرار میداده را تکرار کند.
میدانیم که این مواد منفجره در ایران ساخته شدند. آنچه من نمیتوانم بگویم این است که دولت ایران به ویژه از این موضوع اطلاع داشته. روشن است که ایرانی‌ها درگیر هستند و واضح است که تجهیزات ساخت ایران در این ماجرا وجود دارد. اما تا آنجا که من می‌دانم نمی‌توانم بگویم که دولت ایران به وضوح از این مسئله اطلاع داشته یا در آن مشارکت داشته است.
افسران نظامی که روز دوشنبه به شرط ناشناس ماندن با خبرنگاران در بغداد گفتگو کردند، اظهار داشتند این بمب‌های پیشرفته با قطعاتی که در ایران تولید شده ساخته می‌شدند. مقام‌های نظامی آمریکا گفتند که قطعات ساخت ایران با تایید مقام‌های ارشد ایرانی به عراق فرستاده می‌شوند. به گفته مقام‌های آمریکایی این بمب‌ها به حدی قوی هستند که می‌توانند خودروهای نظامی و تانک را منهدم کنند و تاکنون 170 سرباز آمریکایی بر اثر آنها کشته شدند. در رابطه با اظهارات اخیر مقام‌های نظامی آمریکا در عراق مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در نارامی‌های این کشور، این سخنان با واکنش منفی مقام‌ها و رسانه‌های ایرانی مواجه شده است. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، 23 بهمن گفت این اتهامات مبنی بر دخالت ایران در نارامی‌های عراق ادعاهایی بی‌پایه و اساس است. رادیو دولتی ایران نیز در بخش خبری ساعت 14 همین روز خود گفت
رسانه‌های آمریکایی به منظور کمرنگ جلوه دادن حضور گسترده مردم ایران در راهپیمایی دیروز از دیشب موج تبلیغاتی جدیدی را کلید زدند و در گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع ادعای دخالت ایران در عراق را تکرار می‌کنند. مقامات نظامی آمریکا در عراق میگویند سلاح مرگبار موسوم به استوانه مرگ که نظامیان آمریکایی را هدف قرار می‌دهد از ایران وارد عراق می‌شود.
یادداشت سیاسی روز رادیو جمهوری اسلامی هم این گونه به اظهارات مسئولان نظامی آمریکا پاسخ داد.
برخلاف ادعای مسئولان نظامی آمریکا، مدارک اعلام شده هیچ چیزی را درباره ابهامات وارده به ایران اثبات نمی‌کند. پس از اشغال عراق، بسیاری از انبارهای تسلیحات این کشور به وسیله افراد و گروه‌ها، به ویژه بعثی‌ها غارت شد و بنابراین دسترسی این گروه‌ها به سلاح‌های پیشرفته چیزی جدید و غیر منتظره نبوده و نیست.
مسئولان نظامی آمریکا 22 بهمن ماه در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد تأکید کردند که از سال 2004 تا کنون بیش از 170 تن از نیروهای آمریکایی در اثر بمب‌هایی که توسط ایران تولید و به عراق حمل شده جان خود را از دست دادند. آرش ایرانی، تهران.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ترکیه میزبان دومین اجلاس مبارزه با تروریسم اتمی است. امروز نمایندگان شماری از کشورهای جهان در آنکارا گرد هم می‌آیند تا خطرات دستیابی تروریست‌ها به سلاح اتمی و راه‌های مقابله با آن را بررسی کنند. در این اجلاس پرونده هسته‌ای ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. علی جوامردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
امروز نمایندگان شمار قابل توجهی از کشورهای جهان همانند آمریکا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه، آلمان و عربستان سعودی در آنکارا گرد هم می‌آیند تا درباره امنیت جهان در مقابل تروریسم اتمی به بحث و تبادل نظر بپردازند. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، این اجلاس دو روز به طول می‌انجامد و طی آن خطرات دستیابی تروریست‌ها به تسلیحات هسته‌ای بررسی می‌شود. دومین اجلاس امنیت در برابر تروریسم اتمی بنا به پیشنهاد جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برگزار می‌گردد. نخستین اجلاس امنیت در برابر تروریسم اتمی در 15 اوت 2006 در پترزبورگ برگزار شد. در اجلاس امروز نمایندگان کشورهای شرکت کننده راه‌های تبادل اطلاعات به منظور امنیت در قبال احتمال استفاده بنیادگرایان از سلاح اتمی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند و در این راستا طرح مانورهای مشترکی را پیریزی می‌کنند. روزنامه صباح چاپ آنکارا در شماره امروز خود نوشته است پرونده اتمی ایران و احتمال دستیابی شبکه تروریستی القاعده به تسلیحات هسته‌ای از محورهای اصلی گفتگوهای اجلاس امنیت در برابر تروریسم اتمی خواهد بود. به نوشته صباح، شرکت کنندگان اجلاس امروز آنکارا کوشش خواهند کرد لزوم تحریم‌های ایران به دلیل ادامه فعالیت‌های هسته‌ای را برجسته کنند. وزارت خارجه ترکیه میزبان اجلاس امنیت در برابر تروریسم اتمی است. تاکنون رسانه‌های ترکیه درباره مقامات شرکت کننده در این اجلاس مهم خبری را منتشر نکردند. به گزارش آژانس خبر ترک، در اجلاس امروز آنکارا بر لزوم حفظ امنیت جهان در قبال سلاح‌های اتمی و تروریسم هسته‌ای از طریق گسترش همکاری کشورهای مترقی تأکید خواهد شد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در همین رابطه روز دوشنبه خانم بنیتا فررو والدنر کمیسیونر روابط خارجی اتحادیه اروپا و فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان در اجتماع وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در مورد برنامه اتمی ایران صحبت کردند. خانم والتنر گفت:
What we are supporting is a twin track approach, staying very firm in refusing.
ما از برخوردی دوگانه و همزمان حمایت می‌کنیم. ایستادگی محکم و رد تولید سلاح اتمی توسط ایران همراه با تاکید بر خواستمان در درگیر کردن آنها به ادامه گفتگو. قبلا هم گفته ایم که ما واقعا خواهان روابط سازنده ای هستیم، به شرط اینکه حرکتی در جهت حل این موضوع مشاهده کنیم و همچنین درباره حقوق بشر، وضع خاورمیانه و نیز مسئله تروریسم. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان نیز گفت:
Wir haben gestern in München die Möglichkeit gehabt mit dem Verhandlungsführer der iranischen Seite Herrn
ما دیروز در مونیخ این فرصت را یافتیم که با آقای لاریجانی مذاکره کننده ارشد ایرانی بعد از سخنرانی اش در کنفرانس گفتگو کنیم. در این سخنرانی نشانه هایی وجود داشت که ایران مایل به بازگشت و ادامه مذاکرات است. حالا باید نگاه کنیم به پیشنهادی که ایران عرضه می کند و ببینیم آیا این پیشنهاد راه را برای مذاکره هموار می کند یا نه.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
از بازداشت کیوان انصاری، علی درخشنده و ابوالفضل جهانداری، فعالان جنبش دانشجویی ایران 6 ماه می گذرد و این 3 نفر همچنان بلا تکلیف در زندان وین به سر می برند. امیر آرمین از هادی کهالزاده، فعال جنبش دانشجویی، آخرین وضعیت پرونده این زندانیان سیاسی را می پرسد. هادی کهالزاده در تهران.
کیوان انصاری، ابوالفضل جهاندار و علی درخشنده 3 تن از فعالین دانشجویی که به کشور آلمان سفر کرده بودند بازداشت شدند و هنوز متاسفانه مقامات قضایی پاسخ نمیده. علیرغم اینکه بازجویی‌های اینها تموم شده و دادو اولیه هم تشکیل شده، اما متاسفانه مقامات قضایی هیچ گونه پاسخ روشنی اعلام نکردند. خانواده‌های افراد نگران هستند و همچنان در بلاتکلیفی. خود این افراد هم مدت هاست که در بند عمومی زندان اوین گرفتار هستند و بدون اینکه هیچی از مقامات قضایی علت بازداشت را، ادامه بازداشت، سرانجام این بازداشت رو اعلام بکنه که تا چه تاریخی خواهد بود.
اینا را هم بستن به همون ماجرایی که وزارت اطلاعات گفته که هر کسی میره خارج جاسوس هست.
ظاهرا اعلام نشده که علت بازداشت این دوستان چی هست، اما این افراد در تابستان گذشته در مسابقات جهانی فوتبال مسافرتی به آلمان داشتن، بعد از بازگشت بعد از مدتی بازداشت شدن. متاسفانه شاهد حساسیت های بیش از اندازه نهادهای امنیتی در ماه‌های اخیر مبنی بر سفرهای خارجی و کارگاه‌های آموزشی هستیم که در کشورهای منطقه برای ایرانی‌ها برگزار میشه و شاهد ممنوع خروج شدن افراد، بازداشت افراد در فرودگاه و برخوردهای پرخاشگرانه امنیتی با مسافرین ایرانی و فعالین سیاسی دانشجویی هستیم. حساسیت ویژه‌ای را نهادهای امنیتی نسبت به برگزاری کلاس‌ها یا هر نوع سفر برای فعالین سیاسی و اجتماعی نشون میده و این افراد از ابتدایی‌ترین حقوق خودشون محروم هستند. ظاهرا کلاس‌هایی که برگزار شده در آلمان و این افراد در اون کلاس‌ها هم شرکت کردند که بنا به قانونی که برگزار این کلاس‌ها هیچ گونه جرمی رو شامل نمیشه، در دادخواستی هم که علیه این افراد و اتهاماتی علیه افراد مطرح شده اشاره‌ای به حدود این کلاس‌ها نبوده. اتهام عمومی که همه فعالین سیاسی و همه فعالین دانشجویی متوجه میشه و اون اقدام علیه امنیت ملی هست رو شامل شده، ولی علارغم اتمام بازجویی‌های اولیه و اطلاع نهادهای امنیتی نسبت بی اساس بودن اتهاماتی که متوجه این افراد میکنند، علارغم برگزاری دادگاه هنوز این افراد آزاد نشدن و در بازداشت موقت به سر میبرن. 2 ماهه 3 که اینها در بازداشت به سر میبرن و ادامه اون به شدت نگران کننده هست. در کنار برخوردهایی که خصوصا در هفته گذشته با آقای مؤمنی و آقای آقادری صورت پذیرفت، پیش از اون با آقای تغییر رحمانی و دیگر فعالان سیاسی صورت گرفت، بوجه از نگرانی در داخل برای به وجود آورده.
اینا در اختیار وزارت اطلاعات هستن یا در اختیار دستگاه قضایی؟
اینها در اختیار دستگاه قضایی هستند و در بند عمومی اوین بیش از 4 ماهه که در بند عمومی اوین به سر می‌برند. طرف تو 2 ماهه قاضی پرونده اینها رو تمدید میکنه قرار بازداشت رو. این که آیا کی میخواد اعلام بشه و یا قرار باز تمدید قرار بازداشت چگونه اونها اعلام شده، به وکلا اینا هم اطلاع داده نشده و صرفا دادگاه اعلام کرده که ما به خود متهمین تمدید قرار رو اعلام کنیم.
از نعمت احمدی وکیل پرونده درباره قانونی بودن این بازداشت ها پرسیدم. نعمت احمدی در تهران:
بازداشت به هر حال چون دادن وقتی که فرخواست صادر شده و رسیدگی هم شده و تفهیم اتهام هم شده آخرین دفعه گرفته شده که اصلا دیگه خلاف سریع قانون دیگه. اصلا بازداشت موقت مال دادسراست. آره، مگر در مواردی که تا اجرای حکم باشه، اونم بیمه فرار، تبانی، جرایمی مثل قتل و امثال ایناست دیگه، هرچی که نیست.
شما چرا اعتراض نمی‌کنید به عنوان موکل این آقایون به قوه قضاییه که کار غیرقانونی نکنه؟
خب ما اعتراض خودمون هم خودشون هم ما اعتراض کردیم، خصوصا آقای کیوان انصاری که یک بار اعتراضش مورد پذیرش قرار گرفت و به سمت 100 میلیون تومان وثیقه تبدیل شد. مجدداً دادسرا اعتراض کرد، بازداشت موقت صادر شد، ولی این بازداشت موقت در مرحله دادسرا موضوعیت داره. وقتی پرونده ختم تحقیقات اعلام شد، یعنی تحقیق مقدماتی تموم شد و منجر به صدور یک قراری شد، قرار مجرمیته، عملاً بازداشت موقت که علت خاص خودش رو داره، یعنی بیم تبانی، بیم فرار، بیمه همسال، اینا همه دیگه عملا منتفیست و متاسفانه توجهی نشد.
یعنی دستگاه قضایی خودش میدونه که کارش غیر قانونیه و ادامه میده؟
خب طبیعتا وقتی که ماده 32 و ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری بر این مسئله صراحت داره، بله دیگه.
این درسته که دید امنیتی بر دستگاه قضایی به خصوص در این چند وقت حاکم شده و یه مقدار زیادی بیشتر از حد.
ببینید، پرونده‌ای از این دست شیوه رسیدگی خاص خودش رو داشته و دید امنیتی نبوده. اون چی که این زن رو تازگی ها قوی کرده سخنرانی حجت الاسلام مستنی اژه‌ای وزیر اطلاعاته، که ایشون مصداقاً به موضوعاتی از این دست که یه سری افراد تحت کلاس‌های آموزشی حقوق بشری خارج کشور میرن اشاره کردن و من امیدوارم مربوط به پرونده ما نباشه.
رأی هم در مورد این موکلای شما صادر شده یا نشده؟
برابر قانون ظرف 1 هفته پس از ختم جلسه دادگاه باید رأی صادر بشه. متأسفانه تا این لحظه ما از رأی با اطلاع نیستیم. اینم خودش نزدیک 1 ماه داره از جلسه دادگاه میگذره و هنوز رأیی به ما ابلاغ نشده و طول مدت هم خودش با توجه به زندانی بودن این افراد و زندانی بودنشون هم از نظر قانون صحیح نیست، یک ایراد مضاعفی رو وارد پرونده کرده.
اگر تبرئه بشن چی؟ اینا بی خود نگه داشته شدن تو زندان اون وقت این
خیلی از افراد تبرئه میشن و باید خدا رو شکر کنن که از زندان آزاد شدن.
این مثل کشورهای دیگه نمیتونن ادعای غرامت کنن از دستگاه قضایی که بی خود اونا رو گرفته بوده.
در ایران البته این مطلب رو داریم، افرادی که به زندان محکوم میشن اگر که یک مدت به ازای هر 10 تومن تا یا 20 تومن در بعض موارد از اون زندانیشون کسر میشه، میشود این افرادی که من غیر حق اگر براعت واسه کردن زندان بودن به استناد همون مادهی که هر فردی رو 10 تومن ازش کسر میشه از ایامش، چون غیرقانونی و براعت واسه کردن در زندان بودن، این رو مطالبه کنن. تا به حال کسی چنین خواسته ای رو نداشته. در مورد یه بار من یادم میاد آقای شمس الواعظین وقتی که زندان بود همین مطلب پیش آمد، ما تصمیم گرفتیم که دادخواست مطالبه این مطلب رو بدیم، چون مواجه شدیم با یک صحبتی که مقام رهبری داشتن و گفتن که هر 1 روز زندان انفرادی 10 روز زندان حساب میشه، ولی این جنبه قانونی به خودش نگرفت و در اون موقع ما دادخواست ندادیم. حالا اگر من خودم من بعد پرونده ای از این دست داشته باشم قطعا دادخواست میدم، اگر موکلینم براحت حاصل کردن دادخواست میدم علیه دادگستری و به استناد همون قانون روزی 10 تومن رو مطالبه میکنم. امیدوارم در اینجا هم موکلم براحت حاصل بکنه، قطعا چنین دادخواستی رو خواهم.
روزی 10 تومنه یا 10 تومن بازاری این که شما میگید؟
بله، واحد پول ایران یک زمانی ریال بود، الان دیگه واحد پول ایران دیگه تومان هم نیست، ولی اینجا 10,000.
امیر آرمین در گفتگو با هادی کهولزاده فعال جنبش دانشجویی آخرین وضعیت سه دانشجوی زندانی آقایان کیوان انصاری، علی درخشنده و ابوالفضل جهانداری را جویا شده بود. در حالی که برخی فعالان دانشجویی و سیاسی ایران اکنون در زندان به سر میبرند، اخیراً دو نفر از فعالان سیاسی ایران به نامهای هاشم آقاجری و عبدالله مومنی هنگام خروج از کشور برای شرکت در یک کنفرانس علمی مطلع شدند که ممنوع الخروج هستند. اگرچه ممنوع الخروج بودن آنها قبلاً به اطلاعشان نرسیده بود. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر میگوید نهادهای حقوقی بین‌المللی و حقوقدانان ایرانی در این زمینه اتفاق نظر دارند که قوانین ناظر بر اتهام به اشخاص باید به نفع متهم تفسیر شود. این فعال حقوق بشر میافزاید اگرچه در قوانین کیفری ایران ماده صریحی درباره ممنوعیت خروج وجود ندارد، اما قانونگذار ترتیبی داده تا به منظور رعایت حقوق متهم قرار ممنوعیت خروج اشخاص که توسط قاضی صادر می شود باید ابتدا به شخص ابلاغ شود تا او بتواند در فرجه تعیین شده قانونی به آن اعتراض کند. ولی به هر حال اصل بر تفسیر قانون به نفع متهم است که در ایران رعایت نمی شود. مهرنگیز کار:
اصل مهم تفسیر قانون به نفع متهم ایجاب می کند این مراحل قانونی به دقت پیموده شده و پیش از قطعیت موضوع در دادگاه تجدید نظر متهم از حق خروج از کشور محروم نشود. اینکه برخی قضات اصرار دارند قانون را به زیان متهم تفسیر کنند نشان می دهد در انتخاب یا انتصاب آنها برای اشغال کرسی قضاوت مراعات ضوابط لازم نشده است. اصل حقوقی تفسیر قانون به نفع متهم که کلیه حقوقدانان به آن پایبندند، پیاپی توسط مراکز متعدد امنیتی، قضایی و اطلاعاتی زیر پا گذاشته می شود. تا جایی که آخرین بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر متناسب با برداشت‌های حقوقدانان ایرانی از موضوع اعلام کرده است ممنوعیت سفر توسط دولت مخالف قوانین داخلی ایران و همچنین مخالف تعهدات بین المللی دولت ایران است. بر اساس قوانین ایران و بر پایه آن دسته از قراردادهای بین المللی که ایران آن را امضا کرده است، تنها افرادی را که رسماً به جرمهایی متهم شده اند می توان بر پایه احکام قضایی صادر از سوی دادگاه ها ممنوع الخروج اعلام کرد. حالان که فعالان ممنوع الخروج شده اولا رسماً متهم به اقدام به عمل مجرمانه نبودند تا ماده 133 شامل حالشان بشود، دیگران که به فرض شمول ماده 133 مراجع قضایی ملزم بودند قرار ممنوعیت خروج را به آنها ابلاغ کنند و در صورت اعتراض به این قرار موضوع به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده و تصمیم نهایی در آن محکمه اتخاذ می‌گردد. با توجه به این روند قانونی عموم کسانی که مراجع قضایی کشور آنها را از این حقوق محروم ساخته اند مصداق بارز نقض قوانین کشوری در ایران محسوب می شوند.
نظر مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را می شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در 49th مراسم اهدای جوایز گرمیز در لس آنجلس، گروه سه نفره دیکسی چیکس که به خاطر سخنان خواننده این گروه و مخالفت او با تصمیم پرزیدنت بوش در مورد حمله به عراق مورد تحریم دستندرکاران موسیقی فولکلوریک آمریکا قرار گرفته بود، با برنده شدن 5 جایزه گرمی از جمله بهترین آلبوم و بهترین ترانه سال با موفقیت کم نظیری به صحنه موسیقی بازگشتند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد. The beautiful Miss Mary J. Blige, the
جوایز گرمیز که به عنوان مهمترین جایزه موسیقی در آمریکا از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است، طی مراسمی با حضور مطرح‌ترین چهره‌های موزیک آمریکا در سالن استیپل سنتر لس آنجلس، گروه جنجال برانگیز دیکسی چیکس را با اهدای 5 جایزه از جمله بهترین آلبوم و بهترین ترانه سال به نام Not Ready to Make Nice در صدر برندگان این جوایز قرار داد. اعضای 3 نفره گروه دیکسی چیکس در سال 2003 پس از سخنان انتقادآمیز خواننده گروه ناتالی میز در مخالفت با پرزیدنت بوش برای آغاز جنگ در عراق، یک شبه توسط دستاندرکاران صنعت موسیقی در نشویل تحریم شدند. پخش صدای آنها از رادیوهای موسیقی فولکلوریک ممنوع شد. اعضای گروه مورد تهدیدات جانی قرار گرفتند و فروش آلبوم‌های آنها به کمترین تعداد ممکن رسید. اما امسال گروه دیکسی چیکس با کمک تهیه کننده خود ریک روبین که در ضمن برنده بهترین تهیه کننده موسیقی سال نیز شده است، با یک آلبوم جدید که بیشتر راک اند رول است تا کانتری، یک بار دیگر و این بار در 5 رده‌بندی مختلف به نامزدی دریافت جوایز گرمی رسیدند و توانستند هر 5 جایزه امسال را از آن خود سازند. ناتالی میز خواننده گروه امسال ضمن دریافت جایزه بهترین آلبوم سال به حاضران گفت: این جایزه نشانگر آن است که مردم در این مملکت می توانند از آزادی بیان خود استفاده کنند. تشویق حاضران با برپا خواستن در مقابل گروه دیکسی چیکس در مراسم جوایز گرمی امسال نشان دهنده تغییرات عمده ای است که در جو سیاسی آمریکا در رابطه با جنگ عراق و رئیس جمهوری جورج دبلیو بوش به وجود آمده است. مری جی بلیش خواننده قدیمی نیز در یک بازگشت موفقیت آمیز توانست برای آلبوم پرفروش صد شکن به دریافت 3 جایزه گرامی نایل شود و گروه The Red Hot Chili Peppers توانستن 4 جایزه گرامی را برای آلبوم دوقلوی استیدیوم آرکیدیوم از آن خود سازند. در مجموع در مراسم جوایز گرمی امسال هرچند تازه ترین ستارگان موسیقی از جمله جان میر، جان لجند و کانی بیلی ری مورد توجه خاص برگزار کنندگان قرار داشتند، اما در یک بازگشت به گذشته خوانندگان قدیمی چون لاینل ریچی و اسموکی رابینسون توجه مخصوصی نشان داده شد. گروه قدیمی پلیس که در سال 1984 از هم پاشیدند به همراه استینگ برای اجرای ترانه معروف خود راکسن در این برنامه حضور یافتند و تونی بنت و استیوی واندر یک ترانه 2 صدایی اجرا کردند. همچنین به گروه دورز و جیم ماریسون خواننده فقید آن جایزه یک عمر فعالیت هنری اهدا شد. جوایز گرمی هر سال بر اساس پرفروشترین آلبوم‌های موسیقی سال به سازندگان آنها اهدا می‌شود، اما سال 2006 به دلیل دانلودهای اینترنتی یکی از کم فروشترین سال‌ها برای محصولات صنعت موسیقی آمریکا به شمار می‌رود.
شب گذشته 49مین مراسم اهدای جوایز گرمیز برگزار شد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌داد. و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل طرح‌هایی را برای اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران به تصویب رساندند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا گفت ایران می‌خواهد از هر گونه درگیری و خونریزی جلوگیری کند. انفجار چند بمب در بغداد ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. یک دادگاه عالی عراق حکم طه یاسین رمضان معاون صدام حسین را به اعدام با طناب دار تغییر داد. طه یاسین رمضان پیش از این به حبس ابد محکوم شده بود. نخست وزیر فلسطینی گفت برای تشکیل دولت وحدت ملی کابینه‌اش به زودی کناره‌گیری خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا خواهان همکاری پاکستان در مبارزه با شبه نظامیان شد. شماری از اعضای طالبان در حمله نیروهای ائتلاف در افغانستان کشته شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در مذاکرات قابل بررسی است. نشست امنیت هسته‌ای با شرکت قدرت‌های اتمی جهان در آنکارا آغاز به کار کرد و اتحادیه‌های کارگری در گینه دست به اعتصاب سراسری زدند. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان می‌برم.